إليه يرد علم الساعة. وما تخرج من سماوات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام إليه يرد علم الساعة.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
می خوانم.
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة.
رادیو قرآن تقدیم می کند. با روی کرده پاسخ به پرسش های قرآن.
لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للمتقين. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه مصباح. توفیق داریم یک بار دیگر در محضر قرآن کریم در خدمت شما شنوندگان ارجمند باشیم با برنامه مصباح و با حضور ارزشمند آقای دکتر مجید معارف، کارشناس و محقق و پژوهشگر در حوزه علوم قرآنی. بسیار خوش آمدید جناب آقای دکتر معارف، حضور شما سلام می‌کنم. عرض ادب و احترام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه فرصتی رو در اختیار ما قرار دادید تا خدمت شما باشیم و با شنوندگان عزیز و ارجمند گفتگو داشته باشیم. عرض سلام دارم هم خدمت شما و همکارانتون و هم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن.
سپاسگزارم. ما در برنامه گذشته به درخواست خیلی از خود شنوندگان خوب برنامه مصباح بحث معجزه و اعجاز قرآن کریم رو آغاز کردیم و فکر میکنم یک بحث مفصل و ناتمامی هست که اگر خدا بخواد انشاءالله بتونیم چند برنامه رو بهش اختصاص بدیم. جناب آقای معارف، این که شما در برنامه گذشته یک توضیح گذرا و کوتاهی رو داشتید به جهت اینکه حالا فرصت برنامه کم و کوتاه بود نتونستیم خیلی بهش بپردازیم، این که واقعا در قرآن کریم اصلا لفظی به نام معجزه که بیان بکنه و توضیح بده این قرآن معجزه هست ما داریم؟ آیه اختصاص داره به همچین چیزی؟
سوال بسیار خوبی کردید. ببینید، کلمه اعجاز و مشتقات اون در قرآن کریم وارد شده.
بله.
مثلا و ما انتم به معجزین فی الارض، یعنی شما نمیتونید خدا را در زمین یا در آسمان به عجز بکشانید. یا عرض شود از این تعبیر، یعنی مشتقات عجز، مخصوصا اسم فاعلش معجزین و امثالهم به عنوان مشتقات کلمه اعجاز ما در قرآن کریم داریم.
و ما انتم بمعجزین فی الارض وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
اما این که کلمه معجزه به عنوان یک اصطلاح درباره قرآن کریم در قرآن وارد شده باشه، خیر، با این رو نداریم. به عبارتی بعضی از محققان اظهار کردن و درست هم اظهار کردن که معجزه یک اصطلاح کلامیه قبل از این که یک اصطلاح قرآنی باشه.
بله.
قرآن کریم اصطلاحات خاص خودش رو داره. قرآن کریم به کارهای شگفت‌انگیزی که پیامبران الهی برای اثبات حقانیت خودشون ارائه می کردن گاه با تعبیر آیه یعنی نشانه، گاه با تعبیر بینه یعنی امر روشنگر، گاه با تعبیر سلطان یعنی وسیله غلبه بر مخالفان، گاه با تعبیر برهان، برهان یعنی دلیل، گاه با تعبیر بصیرت و بصائر یعنی اموری که موجب روشنایی و بصیرت در مخاطب میشه یاد میکنه.
بله.
علتش هم اینی که از ابتدا پیامبر و از ابتدا پیامبران به انگیزه ناتوان کردن مخالفان خودشون دست به ارائه معجزه نمیزنن. پیامبران میان معجزه رو میارن که نشانه ای بر حقانیتشون باشه، که عاملی جهت بصیرت افزایی مردم باشه، که دلیلی بر اثبات ادعاشون باشه. پیامبران نمیان به منظور ناتوان کردن مردم یک کاری رو ارائه بدن.
بله.
اصلا هدفشون این نبوده. پیامبران میان بصیرت افزایی کنن، پس کارشون میشه بصائر. پیامبران میان دلیل بیارن برای مردم، پس کارشون میشه ارائه برهان. پیامبران میان که نشانه ای از جانب خدا بیارن، پس کارشون میشه آیه. و قرآن کریم میفرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بالبینات، ما پیامبرانمون رو با بینات میفرستیم. یا میفرماید و ما کان لرسول ان یاتی به آیت الا باذن الله، هیچ پیامبری نیست مگر اینکه یک آیه‌ای همراه خودش میاره. آیه یعنی نشانه، نشانه، نشانه‌ای که میتونه حقانیتی رو نشون بده. چنان که مثلا وقتی حضرت طالوت، طالوت پیامبر میاد و به مردم میگه که شما باید از این رود عبور بکنید، قرآن کریم میفرماید ان فی ذلک لآیه، این یه آیه‌ای بود که حضرت طالوت ارائه داد. مقصود این که کارهای شگفت‌انگیزی که حالا یا پیامبران انجام میدادن یا مأموران الهی، ولی که پیامبر نباشن ارائه میدادن، این آیه بوده.
درست.
در اواخر قرن اول و مخصوصا قرن دوم که بحث‌های کلامی در بین مسلمانان اوج میگیره، اونم در پی ظهور شبهاتی که برخی از منکران اسلام و منکران قرآن نسبت به قرآن ابراز می‌داشتن، متکلمان اومدن راجع به این مسائل کار کردن و اصطلاح معجزه رو پسندیدن برای قرآن کریم، که قرآن معجزه است، یعنی یه ویژگی‌هایی داره که میتونه منکران خودش رو دچار عجز و ناتوانی بنماید. اصطلاح معجزه یواش یواش در مورد قرآن کریم جا افتاد و وقتی جا افتاد در قرن‌های سوم چهارم به بعد کتاب‌های اعجاز قرآن نوشته شد به وسیله امثال مثلا رمانی، خطابی، باقلانی، و این اصطلاحی که جا افتاد درباره قرآن کریم که قرآن کریم معجزه پیامبر خاتمه.
بله.
اصطلاح بدی هم نبود، ولی اصطلاح خالص قرآنی نبود، یک اصطلاح کلامی بود، چون قرآن با کلید واژه های خودش ابعاد اعجاز کتاب الهی رو روشن میکنه. کلید واژه هایی مثل آیه، بینه، یا وقتی در کنار هم میاد آیه بینه، یا مثلا برهان، یا سلطان، یا بصائر، که هر کدام میتونه بعدی از ابعاد شگفت‌انگیز کتاب الهی رو نشون بده.
بله، سپاسگزارم. اما این سوال مطرح میشه با توجه به توضیحات خوب شما جناب استاد معارف، اینکه خود این معجزه که شما میفرمایید حالا با اهداف مختلف متعدد برای بیان کردن حقانیت الهی مطرح میشه، آیا قابل فراگیری و یادگیری هست یا نه یک امر اختصاصی که خداوند در اختیار بندگان ویژه و خاص خودش قرار داده، یعنی قابل تعلیم و تعلم هست یا خیر؟
بله، ببینید، این مطلب خیلی مهمیه که معجزات پیامبران که در واقع یک ویژگی بوده که از ناحیه خدا در اختیار اونها قرار میگرفته و به تعبیری که خود قرآن داره به اذن الله.
بله،
مثلا حضرت عیسی وقتی که میخواد کارهای شگفت‌انگیز خودش رو ارائه بده، این تعبیر به اذن الله رو تکرار میکنه که ابر الاکمه والابرس و احی الموتا به اذن الله. این یک توانیه که خداوند در اختیار یک انسان قرار میده، چون منتسب به خداست، یه مهارتیه، یک خلاقیتیه که خدای تبارک و تعالی در اختیار یک پیامبر قرار میده، یک رسول قرار میده، یقینا ماهیت تعلیم و تعلمی نداره، یقینا ماهیت اکتسابی نداره. و اگر این ماهیت رو پیدا بکنه، با گونه ای دیگر از مهارت‌های بشری که ماهیت اکتسابی و تعلیمی و تعلمی داره، مانند سحر، امور سحرآمیز خلط میشه و مشتبه میشه. ولذا همه گفتند که گاهی خود انسان‌ها کارهای خارق العاده‌ای رو انجام میدن با خلاقیت‌هاشون، با مهارت‌هاشون، ولی این جنبه انتقال و تعلیم و تعلمی داره و اسمشون میگذارن سحره. ولی میگن معجزه متفاوته با سحره، به خاطر که معجزه مکانیزمش و چگونگیش حتی برای خود پیامبر هم معلوم نیست.
پیامبر مهمیه. بله،
پیامبر از لحظه ای که برانگیخته میشه دارای یک توانی میشود، دارای یک ظرفیتی میشود که یک کار شگفت‌انگیزی رو ارائه بکنه. تا قبل از بعثتش خود او هم دارای اون توان و اون خلاقیت نبوده.
و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتا باذن الله.
بله آقای دکتر معروف، این که ما میشنویم رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم وارث انبیا هست، یعنی وارث معجزات انبیا هم به گونه‌ای هست.
بله،
شاید این در تکمیل همین سوال قبل باشه که پس شما فرمودید که یک مهارت اکتسابی نیست یا قابل تعلیم و تعلم نیست، پس چگونه است که حضرت نبی مکرم اسلام میشن وارث علوم انبیا یا وارث انبیا از جمله همین معجزاتی که خداوند در اختیارشون قرار داد؟
بله، ببینید، پیامبر اسلام 40 سال در میان مردم زندگی کرده، هیچ ادعایی نداشته. این نص آیه قرآن کریمه ها که میفرماد
قل
من یه عمر در بین شما به سر بردم، 40 سال قبل از بعثت، وارث هیچ معجزه ای هم نبوده. حالا در سن 40 سالگی مبعوث می شود به پیامبری.
بله،
البته حالا اینجا هم اختلافه که 40 سالگی آغاز نبوت ایشونه یا آغاز رسالت ایشونه. یک دیدگاهی وجود داره که 40 سالگی آغاز رسالت ایشونه، یعنی بعثت ایشون به رسالت، و الا ایشون قبلش نبی بوده از طریق رؤیا. من حالا وارد این بحث نمیخوام بشم. مهم اینه که پیامبر اسلام در سن 40 سالگی که مبعوث میشن به رسالت، با منطقی مجهز میشه. این منطق کتاب قرآنه. حالا میتونه در کنارش این منطق معجزات پیامبران گذشتن باشه، به خاطری که ایشون افضل انبیاء نسبت به پیامبران گذشته. ولی مهم اینه که پیامبر اسلام وقتی که مبعوث شدن ادعا نکردن که من عصای موسی رو میخوام براتون ظاهر کنم، ادعا نکردن که من میخوام کارهای شگفت انگیز عیسی رو برای شما تکرار کنم. اگرم واجد این خصوصیت هستند، به عنوان یک فضیلت بالقوه است، نه فضیلت بالفعل. اما ادعا کردند که من کتابی عرض می کنم که این کتاب از سنخ سخنه و بر هر کلام دیگری فضیلت و برتری دارد. میگید نه، امتحان بکنید ببینید شما میتوانید مثل اون رو بیارید، که حالا یک ویژگی هست در تعریف اعجاز و معجزه.
بله.
و اون تحدیه پیامبر اسلام، تحدیشون به قرآن بوده،
یعنی به طور عامیانه بخوایم بگیم حریف طلبیدن.
بله. بله بله، تحدی پیامبر اسلام در معجزه اختصاصی که ارائه کردن به قرآن کریم بوده
و هیچ کسی، هیچ فردی نتونسته سخنی هم وزن و در واقع هم سنگ قرآن کریم ارائه بده.
بله همینطور.
بله. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما جناب دکتر معارف. در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز از رادیو قرآن و برنامه مصباح در دقایق پایانی، و فکر می‌کنم آقای دکتر معارف این سوال خوبی باشه که بتونیم برای جمع‌بندی بحث برنامه امشب هم مطرح بکنیم که با توجه به تعریف جامع و کاملی که شما از معجزه برای ما فرمودید و اشاره‌ای داشتید که یک امر خارق العاده هم هست، یعنی از آنچه که در سطح عادی و معمول جامعه آن روز بوده فراتر هست، اینکه کاربردش به جامعه بشری هم رسیده تا این است در طول زمان و تاریخ، باز هم بیانگر خارق العاده بودنش میتونه باشه؟ آیا میتونیم این رو برش صحه بگذاریم بگیم بله همچین چیزی هست یا خیر؟
ببینید دانشمندان چندین تعریف برای خود معجزه کردن.
بله.
دانشمندان اسلامی اهم از شیعه و سنی، یکی از ساده ترین تعریف هایی که در این زمینه وجود داره نسبت حالا به سایر تعاریف، تعریفی که سیوطی در کتاب الاتقان خودش ذکر میکنه، ایشون میگوید که اعلم ان المعجزه امر خارق للعاده مقرون بالتحدي و سالم عن المعارضه. بعد میگه وهیه اما حسیتون او عقلیه. آگاه باش، معجزه یک کاریه، یعنی ظهور یک امریه با سه ویژگی: یک خارق العاده است، دو همراه با تحدیه، یعنی میتواند تحدی داشته باشه، یعنی دیگران رو به رقابت دعوت کنه، سه اگر تحدی و رقابت با معجزه صورت گرفت، این معجزه هست که سالم از هر معارضه ای خارج خواهد شد. بعدم میگه که معجزات بر دو نوعن، یا حسی ان یا عقلی. ببینید بنابراین دیگرانم که معجزه رو تعریف کردن به ویژگی خارق العاده بودن معجزه اشاره کردن، یعنی ویژگی خارق العاده تقریبا در همه تعاریف مشترکه.
بله.
خب خارق العاده بودن معجزه یعنی چی؟ خرق یعنی شکستن، خارق که اسم فاعلشه یعنی شکننده، حالا خارق العاده یعنی معجزه باید شرایطی داشته باشه که اون اونس و عادت ما رو به چالش بکشه، یعنی این که ما انسانها با قوانینی داریم زندگی میکنیم و با این قوانین مأنوسیم. مثلا فرض کنید من از شما سوال میکنم، اگر یک کسی از یک ساختمان مرتفعی
بله
پرتاب بشه به پایین، چه اتفاقی برش میاد؟ شما ذهنتون مأنوسه با قانون جاذبه.
بله.
که اگر یک چیزی از طبقات بالا بیفته پایین با شدت با زمین برخورد میکنه و حتما قطعه قطعه میشه. مثلا اگر انسانی باشه ممکنه از بین بره، اگر شیعی باشه ممکنه بشکنه و ریز ریز بشه و امثاله، و هرچه این ارتفاع بیشتر باشه با شدت بیشتری اصابت میکنه. این اون عادتیه که ذهن ما داره و دیده دیگه هر روز میبینه. بعد من بگم ولی یه نفر از یک فاصله بسیار بالایی افتاد بر روی زمین و اتفاقی هم برش نیفتاد، اولین چیزی که شما میگید محاله، یعنی چون با عادتتون مقایسه میکنید دیگه.
بله.
محاله. مگر میشه فرض یه انسانی از قله کوهی پرتاب بشه به یک دره ای هیچ اتفاقی براش نیفته؟ اولین جمله‌ای که میگید محاله، به این میگن خارق عادت. یعنی اون عادت شما گویا در هم شکسته میشه. معجزه از سنخ خوارق عادته، یعنی یک پدیده شگفت‌انگیزیه که اون انس و عادت معمولی ما رو به چالش میکشه. مثلا فرض کنید ما میگیم آقا یه چوبی رو ما میندازیم روی زمین، یه جامده دیگه، با انداختن روی زمین که نباید ماهیتش عوض بشه، از جمادی تبدیل بشه به یک حیوان، با جنب و جوش راه بره، شما میگید محاله. این رو میگن بله. خارق عادت.
بسیار ممنونم از توضیح بسیار خوب بله. شما
بله. درباره قرآن کریمم، قرآن کریم به ظاهر از سنخ کلماته، از سنخ حروفه. خب من میتونم این حروف رو در اختیار داشته باشم، این کلمات رو در اختیار داشته باشم، اینا رو کنار هم بچینم مثل قرآن ارائه بدیم. اما چرا واقعا کارشناسان ادبی، خطبا، شعرا، بلیغان، فصیحان نتوانستن مثلش رو ارائه بدن؟ که انهو یه نظمی داره، این یک فصاحتی داره، یه بلاغتی داره که ایجاد خرق میکنه در دستگاه ادبی و زبانی اعراب و کسانی که این قرآن رو دریافت میکردن. از این جهت قرآن کریم هم توصیف شد به یک کتابی که خارق العاده است از نظر چینش کلماتش، فصاحت و بلاغت عباراتش، و بر این ویژگی تکیه کرد از زمانی که نازل شد تا به امروز.
بله، خیلی ممنونم از شما. فرصت برنامه به پایان رسید، اما مشتاق بودیم که همچنان از بیانات شما آقای دکتر معارف استفاده بکنیم. باید با شما دوستان شنوندم خداحافظی بکنیم تا جمعه شب دیگری که ساعت 21 در خدمت شما هستیم با برنامه مصباح. هر که شد پیرو به قرآن و رسول و آلش، بیگمان پاک و منزه بشود احوالش. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما.
ساعت 9:28 دقیقه و 22 ثانیه است. آخرین تلاوت بخش دوم برنامه هدیه حضورتون میشه، آیات 1 تا 10 سوره رعد و آیات 1 تا 5 سوره علق با صدای استاد شیخ ابوالعینین شعیب شعب به مدت 27 دقیقه.
Good.